الصلوات الفسيح.
قائل به نه دیدید نه کتاب توسلی وضعیت تقسیمات ثانویه را چه بداند؟
نه.
اگر تقسیمات ثانویه را عقلی بداند میشه حرف آخو درست میشه، اگر تقسیمات ثانویه را معخوض و معمول رو ببینم درست میشه.
آخو که تو محدود در مقام جل نمون
هم جل آخو آخوند معذور جعل و حل کرد، ولی معذور مقام امتصال رو پذیرفت، لذا بازم حکم کرد که تقسیم ثانویه باید عقلی باشه.
ولی تفکیک بین تفسیر اول و تفسیر دوم بر اساس این هستش که محدود در مقام جعل رو بپذیریم ولی وارد میشه
تو مأمورون به بدانیم. آخوند تا آخرش هم تو مأمورون به ندانست امتصال رو چجوری میگم؟ گفت چون مولا میداند که عبد نمیتواند بگو امتصال کنه، لذا این رو اصلا در متعلق امرش عقص نمی کند. اینجوری میگفت یادته؟ بعد وقتی عقص نکرد که تو مأمورون به نمیشه، ولو در اتیان لازم میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث اجزا رو شروع کردیم و عرض کردیم فهم عنوان اجزا، فهم عنوان اجزا کمک میکنه به تبیین محل نزاع، چون عنوان عنوانی نیست که مثلا یه حسین قلی خانی بالای کتابش نوشته باشه بگیم حالا این نظر خودشه، نظر شخصیشه، این نبوده. این عنوان عنوان قدیمی است از علامه که در تهذیب خدمت شما عرض شود تهذیب الوصول این عنوانو گفته تا برسیم تا خود آخوند و تا برسیم به علانیا، یعنی حدود بالای 700 سال میشه که این عنوان حالا با یه اختلافات جزئی که بعضی اتیان میگفتن بعضی صیغه میگفتن که اینا رو بعد میگیم
ادا چطور؟
اتیان هم اداه؟ اتیان انجام دادنه هم از ادا و قضا استفاده
نه نه حالا بعدا ادا بس. یعنی اینجا میگم یعنی ادا مثلا فلان کار رو
ادا فلان کار رو خب
اینجوری این
ادا فقهی اخص از اتیان ادا لغوی ظاهرا فرق داشته
چون
بین ادا
و امتصال
یه فرقی میذارم. امتصال بحث ما نیست، بحث ما روی اتیان. آره امتصال اخص عرض شود که این عنوان از تهذیب الوصول وجود داشت و لذا در تعیین محل نزاع مؤثر بود که ما فهم منظور اینها چی بوده. بعد لذا اومدیم عنوان رو معنا کردیم. اتیان که مشخص بود انجام دادن، مأمورون به هم یعنی متعلق امر، علاوه چه مهم بود که این علاوه چه یعنی چی؟ مرحوم آخوند گفت علاوه چه رو زد به اتیان، یعنی به همون وجهی که باید اتیان بکند. حالا چه در مأمورون به عقص شده باشد چه نشده باشد، آنگونه که باید انجام دهد انجام دهد، اینو گفت علاوه چه. آره دیگه اصلش اینه علاوه چه. تفسیر دوم این بود که علاوه چه بخوره مأمورون به، یعنی اون صورتی اونایی که در مأمورون به عقص شده است بیاورد. بعد و به نظر میاد که اینا نباید فرقی بکنند، حالا بگی هرچی در مأمورون به عقص شده بیاورد یا بگی هرچی که لازم است بیاورد بیاورد. آخوند میگه نه بابا فرق میکنند، اگه علاوه چه بخوره به اتیان تقسیمات ثانویه رو هم میگیره، اما اگر بخوره به مأمورون به دیگه تقسیمات ثانویه رو نمیگیره، چون آخوند دیگه تقسیمات ثانویه در مأمورون به عقص نمیشن. بر همین اساس گفت پس تفسیر اول بهتره که علاوه چه بخوره به اتیان تا همه رو بگیره، چون اگر کسی مثلا مأمورون به تعبدی را بدون قصد قربت اتیان کند ولو همه چیزهای دیگه هم که تو مأمورون به عقص شده بیاره و قصد قربت نداره یه ریا هم بیاره، قطعا این عمل مجزی نیست. حالا که ما تو تیترمون داریم این مجزی هست فل جمله بلا شبهه، پس اگه این تیتر بخواد درست بشه باید علاوه چه به همون اتیان بخوره. این حرف ایشون بود. بعد علاوه که اگه علاوه چه به اتیان بخوره قید توضیحی نمیشه، قید اعتراضی میشه، یعنی یه بخشی از قیود تو مأمور و مه گفته شده، یه بخشی دیگه که مثل تقسیم ثانویه بوده با علاوچه گفته شده. توضیحی نخواهیم داشت، احترازی هم. ولی اگه علاوچه به مأمور و مه بخوره میشه توضیحی برای همون مأمور و مه، مطلب اضافه‌ای. و یه گلوگاه گفتیم که الان بیشتر از این بحث خواهیم شد کرد بعدها تو مدارس روش تأمل کنیم، و اون اینه که علا وجهه این حرفی که شما یا خود میزنید رو مبنا خودتون درسته. یعنی شما چون تقسیمات ثانویه را عقلی گرفتید توی تعبیر توسطی و اینها را داخل مأمورون به ندانستید، یادتونه؟ میگم اینا نمیتونم بیان به خاطر الان محضور مقام جعل و انتصال، خودش انتصال رو قبول کرد. چون اینطوری دونستی حالا تقسیمات اولیه میاد تو مأمور به، تقسیمات ثانویه تو مأمور به نیست ولی میاد توی اتیان، درسته؟ بعد این حرفایی که زدی درست میشه. ولی اگر مثل ما که تبرله های برو جردی میگفتی اصلا قبول نداریم الامر لا ید او الا الا متعلقه، الامر و ید و اله هر چیزی که در امتصالش لازم هم تو متعلق باشد یا نباشد، و قبول نداریم که متعلق حتما باید یا جز باشه یا شرط باشه، که شما جز و شرط رو که رد کردی بقیهش هم بگید رد بشه، و قبول نداریم که قصد قربت مساوی بشه باید با قصد امتصال امر. وقتی اینا رو ما زدیم بنابراین چه اولیه چه ثانویه جفتشون میتونن توی مأمورون به بگید عکس بشه، لذا برای ما دیگه یه چیزی باقی نمیمونه خارج از مأمورون به که بیاد توی اتیان اضافه بشه. در نتیجه چه علاوه چه به اتیان بخوره چه به مأمورون به بخوره، رو مسلک مختار در هر دو صورت توضیحی خواهد بود، اصلا هیچ وقت اعتراض نمیشه و دیگه اشکال هم برای ما پیش نمیاد. چون اگه کسی میگه من قصر رو نیاوردم میگیم تو مأموران بهرا نیاوردی، برای ما اینجوری میشه. برای آخود نه، میگه تو مأموران بهرا آوردی اما اتیانت گیر داشت، برای آخود این میشه هرشم درست میشه. ولی برای ما که تبله های بروجردی گفتیم همه قیود در مأموران به میان، اصلا این مبانی شما مخدوشه، یادتونه که تب و توسلی دیگه قصد قربت هم نیاره بگید مأمورون به رو نیاورده، لذا تفسیر اول و دوم دیگه واسه ما توفیق نمی کنه در هر دو صورت. بگید بگید
توضیح میشه.
بله توضیحی میشه و نه فقط رو مسلک ما اینطور میشه، رو همه مسالکی که تقسیمات ثانویه رو هم داخل مأمورون به می آوردن همین بساط خواهد شد. حالا هر کی یه جور، ما یه جور می آوردیم، آغازی ها با وحدت جعل و تعدد مجهول می آورد، آشمند حسین با حصه توامه در مقام تطبیق می آورد، بالاخره شما اگر تقسیم ثانویه را آوردی تو مأمورون به دیگه این تفسیر اول و دوم تحصیل ناین، راهش تعدد جعل و مجهول بود که می شد اطلاق مقامی مجموعه دلده لذا مثل آخود می شد، خودش هم بعد می گه به خاطر اینکه او نمیاره تو متعلق، او میبره تو مقام امتصال با اطلاق مقامی حل میکنه. باز اتیان مقام رو بهش متفاوتن مرحوم ناینی، حتی ناینی محضور مقام جر رو هم محکم کرد، یادتونه؟ آره محضور مقام جر رو هم از آخود محکم تر کرد، لذا برای ناینی هم مثل آخود میشه این دوتا تفسیر، ولی برای بقیه نخواهد شد. یا اخصیت غرض آشخط نالکریم هم بود توی برام این راجع به علاوچه. راجع به اقتضا دیروز گفتید اقتضا دو معنا داشت، یه اقتضا بله
نسبت به این قید علاوچه با توجه به اینکه در کلام مرحوم علامه و
قبل آخون وجود داشته و اصل در قیود احترازی هست نفوذی میتونه این مفهوم بود، هست این قدما این
همین
علاوچه داره تفسیر آخون هست. ببینید مشکل کار اینه اگر تقسیمات ثانویه رو اینا تو مأمور به عکس بکنن، نه هر کسی الا ولابد علاوه چه چی میشه؟
توضیحی.
اگه تقسیمات ثانویه رو تو متعلق عکس تو مأمور به ببخشید بگن قابل عکس نیست، این حرف آخود میشه علاوه چه با تفسیر اول میشه اعتراض. سب کن تا اینجا پیش بریم. منتها ما وقتی نگاه میکنیم به بحث تعبدی و توسلی میبینیم تا زمان سلطان العلماء، البته آقای بروژه منتها زمان شیخ ولی اونجا هم تو بودم تا سلطان العلماء، تا زمانی که سلطان العلماء حاشیه بر معالم نوشت همه به اطلاق تمسک میکردن و توسلی رو اثبات میکردن. دیدید تقسیم اولی و ثانوی رو جفتش رو توی چی میگرفتن؟ متعلق میگرفتن و این اون موقع حرف شما رو خراب میکنه. گرفتید چه چه نقشه ای ریخته برای ما؟ طرح ایشون این بود میخواد از ما یه اعتراف بگیره که اگر علاوه چه رو به اعتیاد بزنیم مثل آخون بزنیم میشه احترازی، اگر به مأمور به بزنیم یعنی مثل شما بگیم میشه توضیحی. بعد اصلا بر احترازی بودن دیگه. بعدم پس از اینجا استفاده کنیم که قدمایی که قبل از آخوند این علاوه چهره میگفتن اینو میزدن پس به مثل آخوند یعنی احترازی میگرفتن. بعد از این میخواست احتمالا نتیجه بگیرن که پس قدما هم مثل آخوند تقسیمات ثانویه رو داخل متعلق نمیدیدن، بعد ما رو گیر مینداخت علال قاعده در این که خب پس شما که میگید من خلاف مشهور قدما فتوا نمیدم، این مسئله دیگه چرا تو تعبدی و توسلی امر معروف و نهی از منکر رو میگفتی توسلی؟ ما هم دستش خونده ایم، دستش خونده ایم. جواب این بود، این جواب این بود، گوش بده، جواب این بود، این افراد قبل از سلطان علما تو بحث تعبدی و توسلی خودشون به توسلی بودن فتوا میدادن. همین امر معروف نهی از منکر رو نگاه کن تا اون جامعه فقه بزن، اینا میگفتن توسلی، میگفتن تعبدی. همین علامه هم دارن، بعد از سلطان علما اشکال ایجاد شد، پس معلوم میشه اونا مبنای آخوند تعبدی و توسلی قبول نداشتن. نه اینکه با این علاوه چه توضیح احتراز بخواید تصویر خودشون تو تعبدی و توسلی
بودن.
مثلا
چه جوری راجعون که تو مثال ممکنه مثلا یه قرینه خاصه یه چیزی باشه،
نه خود بحث اصولیشون تو تعبدی و توسلی تا زمان سلطان العلماء به اطلاق میگفتن توسلی. سلطان العلماء در حاشیه معالم اشکال کرد که اینجا امکان تغییر نیست، پس امکان اطلاق هم نیست و از اونجا دیگه این دعوا شروع شد که تزامن
بود. آجا اشکال توضیح بودم
ولی مبنای شما رو هم اثبات نمی‌کنه.
من نگفتم مبنای ما رو قبولشن، من عرض کردم شما نمیتونید اینجا احراز کنید که ما خلاف مشهور قدما فتوا میدیم. مشهور توسط بین تعبد توسلی توسلی بودن را قائل بودن و به اطلاق تمسک میکردن، یعنی فرقی بین تقسیمات اولی و ثانویه نمیذاشتن. اما اینکه چرا فرق بگو نمیذاشتن این رو نمیدن.
وقتی اینها میگن علاوه
دهی نمیدانید دیگه، نمیتونید. ما این را میدانیم که بین اولی و ثانویه فرق نمیذاشتن. تفصیل آخوند که تعریف اول بهتر میشه میشه احترازی، تعریف دوم بدتر میشه میشه توضیحی. بنابر این مبناست که تقسیم ثانویه در مأمور به عکس بگو نشد برن تو اتیان. خب ما که میدونیم اونا تقسیم ثانویه رو تو مأمور به عکس میکردن و به اطلاق تمسک میکردن، بنابراین ما این رو میدونیم. حالا چرا این کار میکنن چراشو نمیدونیم. من نمیتونم بگم قدیمی اگه به اطلاق تمسک میکردن یعنی همون احتمالی که آقای بروژردی میداد که ما هم قائل بودیم قائلن، هرچند احتمال قوی هم همین جوری بوده، چون این مبانی سگانه ای که بعد این درد سرا درست میکنه تو کلمات بعدی ها میاد تو قبلی ها نیست، ولی الان اسمت نمیتونم بدم.
وقتی شک
دارید
نباید در علاقه
در چی شک دارن؟ در چی شک دارن؟
در اصل مبناشون به چه دلیل بود؟
در دلیلشون شک دارن، اما در این که در مأمور به عکس میکردن تقسیمات ثانویه را و به اطلاق تمسک میکردن که شک ندارن. بنابراین رو مسلک اونها هم دوباره میشه توضیحی نمیشه اعتراضی. من که این را میدانم که اونها هم در متعلق عکس میکردن، پس اینطور نمیشه تقسیمات ثانویه برای اونها بشه قید اتیان نشه قید بگو مأمور به تا این علاوه چه بشه اعتراضی. این تو مسلک اونا هم تصویر نمیشه. من چرایی رفتارشون رو نمیدانم، اما این را میدانم که اونها هم تقسیمات ثانیه و اولیه رو فرق نمیذاشتن، در مأمور به هر دو را بگو عکس میکردن و به اطلاق تمسک میکردن. بنابراین وقتی تو مأمور به عکس میکردن علاوه چه الا و لابد میشه بگید توضیحی، یه اعتراضی نمیشه. بنابراین این که آخوند میاد تفسیر اول و دوم ترجیح میده رو مبنای خودش حرف متینی است، حرف متینی هم از رو مبنای خودش ها بحثی نیست، اما رو مبنای قوم چنین چیزی نخواهد. این نکته بود که دیروز گفتیم. بحث دومون راجع به خوب بود، اشکال خوبی هم کرد، حرف شما هم خوب بود شیخ خانم. حالا چند به حرف چیزایی توپیدیم، حالا تعریف هم بکنیم، حرفت خود خودش خوب بود. امر دوم بحث اقتضا بود، بازم این روند خوبه. یعنی الان من دارم به آخوند اشکال میکنم، شما تو فضای مدافع آخوند خودتون رو قرار بدید، این ملاتون میکنه اینجوری مورید نشید. مورید بودن، مورید میخواد بشید بشید، تو علم مورید نشید.
دیر قبول کنید
فندی بحث کردم الان ملا میکنم، اشکال کنی فندی قوی میشه، دفاع کنی فندی بازم قوی میشه. اما دفاع این که انگار قرآن رو داری دفاع میکنی از روی تعصب، این کسی رو ملا نمیکنی. یا من مأمور به مطلب کاری ندارم ملا نمیشی، یا ساکتش کنی ملا نمیشی. نقد کردنی هم که فندی نباشه، همینطور فقط اشکال کردنه، این هم کسی رو ملا نمیکنه. فندی بحث کردن ملا میکنه، چه در دفاع چه اشکال. آیه احمد شهادی میگه، حالا نمیدونم راضی باشه یا نه، ولی مطلب به درتون میخوره تا درست نیست. گفت من علت اینا به من گفت علت اصلی که من روش کردم این بود که من درس آیه خارج آیه تبریزی رفتم، خب ادعا میشد ساعتم زود خونده بودم، همش شاگرد اول بودم، رفتم آیه شد درس دادم. چی میگه مثلا اول درس چند درس میره تا اینکه رو انتخاب کنم؟ یه اشکالی کردم، این شد اول هدر کردی همه مطلب و هدر دادی، با یه حالتی منم به برخورد. بعد به برخورد گفتم که من باید به این روشن کنم که کی هدر میکنه کی نمیکنه. روی حساب میرفتم، خب این دور دومش بود دیگه، همشون چرا دور دوم هم صوتهای دور اول بود، صوتهای دور اول رو میگیر یا جزوار رو یادم نیست، میگرفتم میخوندم فکر میکردم. بعد مثلا میرسم عمده حرفای آیه آخر آخویه، آیه خویی رو میخوندم فکر میکردم، بعد میدم کجاهاشو میشه اشکال کرد، بعد میرفتم بهش اشکال میکردم، بعد اون جواب میداد. جوابی که میداد خب اون فنی جواب میداد، منم نه روی این کارا بخوام رو اشکالم پابشاری کنم، رو جواب فکر میکردم میدم چجوری میشه حالا فنیت دوباره اینو رد کرد. مثلا صوتشو میگرفتم میرفتم گوشم، چون بعض وقتا میرفتم میگم هدر کردی من درس گفتم، بعد منم تو درسم گفتم، صوتو میرفتم دوباره گوش میدادم صوت همون درس خواهی که بودم، دوباره فکر میکردم کجاشو میشه اشکال کنه، اشکال هم میگفتم. بعد توی اشکال جوابایی که ماهی تبرزه میگفتم و ایشون جواب میداد کل چیز یاد گرفتم که از خود درس بیشتر. این حرف ایشون بود که به من میگفت و حرف متینی هم هست. یعنی شما اگر فقط حرفا رو یاد بگیرید، هر کی آش ممنوسین آغازی ها بنده هر کی آخرش یه سری اطلاعات دارید، حتی خوبه مدرس خوبی میشید، ولی ملا با که خودت صاحب حرف باشی نمیشید. اگه خودت صاحب حرف بشی رضا این رویه خوبه. الان ما با آخوند اشکال کردیم، شما بگید بریم از آخوند دفاع کنیم، مفقود گیر آوردن قائم گیر آوردن اشکال میکنن. فردا آغازی ها رو بگیم همینطور، آره. بعد متفنیت بحث رو حفظ کنیم، نه اشکال رو لجبازی یا گوش نادن هی هر چی میگه حرف خودشو بزنه، نه گوش به طرف چی میگه فنی، باید فنی برخورد کنی تقویت علمی میشی. این یادتون باشه. مطلب دومی بود که اقتضا رو ثبوتی داشت و بگو اثباتی، ثبوتی رو میشد علیت، اثباتی میشد کشف و دلالت. بعد مرحوم آخوند اومد گفت اقتضایی که اینا میگفتن اتیان به مقوله علاوه چه یقتضی، این یقتضی اقتضای ثبوتی است، یعنی علیت. سوالی که پدید می اومد این بود که در اجزا سه تا بحث بود، خب یه بحثش بحث علیت بود، یعنی بحث ثبوتی بود که نسبت به امر خودش بود، که دعوای کل شیعه و اکثر اهل سنت با این ابو هاشم جبائی و اون شاگردش دو سه نفر چی؟ که مثلا هر چه مطرح باید این هست. این بحث ثبوتیه، ولی بقیه بحث ها یعنی بحث اضطراری و اختیاری و بحث ظاهری واقعی، مخصوصا ظاهری واقعی، بحثاش بیشتر اثباتیه که مثلا از مأمورون به ظاهری بودن چی فهمیده میشه یا از اضطراری چی فهمیده میشه. پس بنابراین بحثای اثباتی هم توی اجزا داریم و خیلی هم مخصوصا تو دوتاش مخصوصا ظاهریه زیاد داریم. آره لذا چرا شما بگید اقتضای ثبوتی آخو
چی؟ یعنی چی از امروش چی فهمیده میشه در ظاهریه؟
یکی از عوامل موثری که شما باید اتخاذ مبنا بکنید و مهم هم هست، حالا اگه جلوتر از آقای قاضی باشیم یا مطمئن بشیم آقای قاضی همینجا طرحش میکنه، ما هم زیل همون اجزای امر ظاهری بحث خواهیم کرد. اگه فاصله همون کم بود بگیم آقای قاضی نمیخواید رو بحث کنیم، میذاریم زیل همون جمع حکم ظاهری و واقعی تو امارات بحث میکنیم. یکی از ادله حجیت اماره یا اصل عملی چی فهمیده میشه؟ آیا جعل و مواصل فهمیده میشه؟ تطمیر کشف فهمیده میشه؟ تعذیر و تنجیز فهمیده میشه؟ جعل و کل و مال القطع له فهمیده میشه؟ حالا مسئله که شاید کمتر شده باشه چی فهمیده میشه؟ این بحث بحث اثباتیه و این در نتیجه نهایی در اجزا در اصول عملیه نقش تعیین کننده ای داره. خب پس شما که بگید اقتضای ثبوتی، الان این بحث بحث اثباتیه، چون شما بگید اقتضای ثبوتی، آخوند جواب میده میگه من منکر این نیستم که اونجا بحث اثباتی هم هست، ولی اونی که در همه این ستا مشترکه اون بحث ثبوتی هست. این اگر کسی اون ثبوتی رو قبول نکنه آنگونه که ابو هاشم جبائی قبول نکرده، طبیعتا دیگه نوبت به اون بحثای اثباتی هم نمیرسه. او بگه اصلا من این کبراش رو قبول ندارم، حالا تو مسلکت هر چی میخواد باشه در حکم ظاهری، اصلا من میگم خودش هم ساقط نمیشه، چه برسه به اینکه که بخواد جاش قرار بگیره. لذا اون بحث ثبوتی که یه بحث کبروی میشه، اون در هر سه بحث اجزا مشترکه. غایت الامر در بحث دوم و سوم اجزا یه بحث اثباتی و صغروی هم بگید به این اضافه میشه که در اولی نیست. بنابراین چون وجه مشترک در کل اجزا بحث ثبوتی است، لذا ما اقتضا رو اقتضاء ثبوتی معنا می کنیم نه اقتضاء بگو اثباتی. این از این. دو تا نکته اینجا هست که این رو اشاره کنم که گلوگاهش دستون باشه که بعد تو مدارس بعدی راحت باشه. یه بحث اینه، این حرف درسته که تا کسی ثبوتی رو قبول نکنه نوبت به اثباتیه بگید نمیرسه، ولی اون ثبوتیه رو دو نفر مخالف داره تو شیعه که هیچ که نیست، دو نفر ابو هاشم جبائی و بلخی بودن، اینا هم یه چیزایی گفتن در دوره غیبت صغرا هم گفتن، خود این بحث نشون میده تو غیبت صغرا این بحث بودا در بغداد، بعد کل شیعیان بغداد و اکثر اهل سنت بغداد با اینا مخالفت کردن، میگفتن که همون کبرا رو انکار میکردن، میگفتن اتیان مأمور به علا حدودهی و قیوده همه شما اگه باشه باز امر ساقط نمیشه. چی؟
میگفتن
بزن نداره الان اینا رو بحث میکنیم، میگفتن با این ادامه موضوع، گفتن تا موضوع از بین نره امر هست، اینجوری میگفتن، یعنی بجازی نمی چی نگه فقط این ادامه موضوع. شاگرد همون ابو هاشم جبائی آره بلخی بود، کی بود؟
شاید نوشته باشه ثبوتی بودنش رو بعضی گفتن چون توی این تعریف اقتضا به فعل مکلف نسبت داده شده میشه.
این درست نیست، منم عمدن اینجوری نگفتم، چون اول دو تو گفتم ما تیتری رو کار داریم که از علامه بوده و ادامه داشته، در این تیتر خواهد آمد که بعضی ها تیتر میزنن اتیان الفعل، بعضی ها تیتر میزنن صیغه الامر. پس اینجور نبوده که همه تیتر بزنن بگو اتیان که بعد ما میخوایم اینجوری معنا بکنیم. لذا ثبوتی و اثباتی رو
خود آخود میزنه به اتیان،
خود آخود میزنه اتیان. حالا کلام آخود میخوایم معنا کنی، میتونی اون تفسیر رو بگی، اون تفسیر که اون کفایی میگه اشکال نداره، منطقه نازل میشه به تیتر خود آخود. میتونی هم این توضیحی که من عرض کردم بگی که این وقتی گفتن در توضیح کفایه، ولی این توضیح رو اگه بگی دیگه به آخود نمیخوره، به کل میخوره، متوجه؟ و این به نظرم با اغراض بس سازگار تره. یکی آقا یه لحظه من اسم این آقا رو بگم، این هفت و هفت میاد حالا آقا هم خیلی نه بوده، ولی اسمش ابو هاشم جبایی عبدالجبار معتزلی. آدرسی هم که میگم مال این دوتاست، همین علامه هلی تو کتاب مبادل الوصول صفحه 111 باری کلا پیداش کردی؟
راجع
المعتمد صفحه 1 بسید یک صفحه نبر دیدم میگم، اونی که نهیدم میگم
نجیزیل چاپ آلول
بیت نوشتم. حالا آلول بیت من چرا کی نردشون نوشته بعد درست نهیدم، من اونی که دیدم آجون تو علامه دیدم مبادل الوصول علامه صفحه 111 این قول رو نسبت میده به ابو هاشم جبایی و عبدالجبار معتزلی که اینا شاگرد همون جباییه.
عبدالجبار
نمیگه
واجب بشه؟
نمیگه؟
نه فقط هم ابو هاشم
بوده. پس اون رو واجبش که ابو هاشم جبایی، ابو هاشم جبایی از متکلمین بغداد همدوره با حسینی به روح نوبختیه، 321 از دنیا رفته.
عجیبه
میگه الان دلیلش باشه بعد الان اونجا که نرسیدی. آره اینا منکر کبرا بودن. خب ابو هاشم جبایی شاگردش، شما میایی میگه چون کبرا تو همه مشترکه ما بحث رو بیاییم ثبوتی بگیریم. میگه بابا این ثبوت رو فقط دو نفر منکرن، تو شیعه همه قبول دارن، تو سنی هم اکثر قبول دارن. عمده اختلافاتی که در اجزا بین فقها هست اون نظریه اثباتی است. حالا این رو روش فکر کنید تا بعدا سر این بحث کنید که ما توی معنا کردن عنوان کدوم رو نگاه کنیم، اونی که در همه حساس مشترک است
یا
اونی که بیشتر محل نزاع است. اگه اونی که مشترک است رو بخوایم بگیریم حق با آخود میشه، چون که تو هر سه مشترکه ثبوتی است که همون کبرای بحث رو میسازه. اگه اونی که بیشتر محل نزاع رو بگیریم باید اون اثباتیه رو بگیریم، چون اصلا تو شیعه همه نزاع تو قسمت اثباتشه، توی اهل سنت هم عمده نزاع تو اثباتی هست، دو نفر میشه هستن. چی؟ حالا تا برسیم فعلا اینو به عنوان یک گلوگاه داشته باشید که بعد تو مدرس دومین نکته چی؟ حالا تا برسیم هر کدوم مدارس راه حل دارن میگی، بعد شما مبنا خودتو بذار آخرش. مطلب دومی که تو اقتضا باید میگی که بعد مفصلا تو کلام هاشم حسین خواهد آمد اینه که شما وقتی اقتضا رو ثبوتی میگیرید میشه علت، میشه علت دیگه، علیت میشه. از اون ورم موضوعتون رو گذاشتید اتیان، شما آخون بعد بگید اتیان به مأمورون به علت میشود برای بگید اجزا، یعنی علت می شود برای عدم الامر، برای سقوط امر، علت می شود برای سقوط امر. اینجوری باید بگید دیگه فعل جمله بلاشو
چی علت می شود؟
اتیان مأمور به علت می شود سقوطا برای اجزا فعل جمله بلاشو. این حرفو بعضی ها می تونن بزن، اونایی که تو قضیه امتثال عقیبل امتثال مثل آی خویی عاشق جواد میگفتن ما هیچ کاری با غرض اقصا نداریم، ما ایمو همین اتیان مأمورون به، همین انجام امر مولا، ما همین کار داریم. اینا میتونن بگن اتیان مأمورون به علی وجه علت می شود برای سقوط امر. چرا؟ چون گفتم همش امر دیگه، تو هم انجام دادی ثابت شد. که گفتن اطاعت مسقطه، یادتونه؟ گفتن اطاعت، اسیان، انعدام موضوع مسقطه. اطاعت رو به ماهی اطاعت مسقط می‌گرفت. اما شما یا آخوند اونجا اومدی گفتی من قبول ندارم اطاعت به ماهی مسقطه. باید ببینید غرض تأمین شده یا نه، غرض اقساط. که غرض اقساط میشه بلاک، یادتونه؟ و یه تفسیری درست کرد آخوند که ما هم قائل شدیم. اونتا با یه تفاوت مایی که میگم غرض اقصا در حقیقت باعث سقوطه. خب شما اگه اینطوری میگید اینجا نباید بگید اتیان مأمورون به، یعنی باید اینو بحث کنید که شما الان میتونید بگید اتیان مأمورون به علت سقوط امره، چون علت اتیان مأمورون به امر بوده. امر چون مولا امر کرد در شما ایجاده، بگی دایی شد که شما بریم مأمور و مهرا انجام بدی تا اون ملاک و غرض اقصا بگو حاصل بشود و تکلیف ثابت بشود. رو تحلیل شما اتیان مأمور و به علت سقوط امر نمیشه، چون لازمش این میشه که معلولی علت بشود برای عدم علت خودش. و این که من یه بار دیگه میگم مسکی نگیم، نه اشکال نکن، بذار فهم بشه اشکال بر در قضیه این. اگر شما یک قضیه رو علت معنا کنید و علت رو هم ثبوتی معنا بکنید، یعنی علت ثبوتی بگیرید، مایه های خویی، مایه های تبریزی، همه اونایی که گفتن ما با غرض اقصا کاری نداریم مشکل نداریم، چون اینا با غرض اقصا کار نداشتن، اتیان کار داشتن. بعدم میگفتن اطاعت به ماهی اطاعت مسقط امره، اسیان به ماهی هو اسیان مسقط امره، انعدام موضوع مسقط امره، این سه تا مسقطه. لذا میتونم بگم اتیان به مأمورون به علت برای سقوط امر تکلیفی میتونم بگم. اما شمای آخوند تحلیل دیگری از قضیه امر داشتی. شما چی میگفتی؟ شما غرض اقصا رو، یعنی اون ملاک رو دخالت میدادی، اطاعت رو به ماهی اطاعت مسقط نمیدونستی. تحلیل شما از امر این گونه بود که شارع یک مصالحه مفاسدی را میدانسته که اینا هست و اینا به عبدم برمیگرده، بعد به خاطر علم مساله اومده امر را انشاء کرده، این امر علت شده برای ایجاد دایی در عبد که عبد تحریک بشه و بره اون عمل را انجام بده. بعد که انجام داد، اگه اون غرض اقصا تأمین شد، تکلیف چی میشه؟ ساقط میشه. شما تحلیل این بود. حالا با این تحلیل شما دیگه نمیتونی بیایی این، حالا باید بحث کنیم ولی این گلوگاه. آیا شما میتونی بگی انجام مأمورون به علت میشود ولو یخت از ناقصه، علت میشود برای سقوط هم؟ شما امر رو علت اتیان قرار دادی، علت غایی، چون باعث دایی بر عبد شد، دایی شد که شما بری اتیان کنی. حالا این اتیانی که معلول بود خودش بیاد علت بشود برای این که علتش که امر بود ساقط بشود، این میشه تأثیر معلول فی علته و این میشه تناقض، چون معلوم متأخر من خیلی دست نمیذاره. سب کنید آقا، فعلا فهم، فعلا فهم
اتیان علت بشود یارا از بین بردن علت خودش،
علت خودش بشود، چون امر علت میشد برای اتیان. چجوری؟ امر رو مسلک آخوند میگم، امر میومد ایجاد دایی میکرد در عبد که بره کار انجام بده، یعنی علت غایی میشد. امر علت غایی میشد ایجاد دایی میکرد که عبد بره فعل انجام بده. حالا رو این تحلیل شما اتیان مأمور رو به که معلول بود از عوامل که یکیش امر بود، حالا بیاد خودش علت بشود، امر خودش را که علت بود ساقط بکند، این میشه تأثیر المعلول فی علته. شما یا آخوند نباید هم چرف بزنید، این یه مشکلشه. مشکل دوم، اصلا شما اینجوری نباید بگی، چون اتیان به مأمور و به باعث اجزا نیست رو مسلک شما، اون سقوط ملاک، حالا یا تحصیل ملاک یا عدم امکان تحصیل ملاک، اینه که باعث اجزا می شود علی مسلک کم، نه اتیان مأمور و به. لذا این بحث می شود که اینو حالا بعدی هم بحث میکنن مفصل تر از همه آشمان بسید که آیا این تعبیر رو آخود با توجه به مبنایی که تو امتصال عقیبل ساکم زن. یکی از چیزهایی که شیخونا یاد بگیر در ملا شدن مؤثره و در مدرس خوب شدن بسیار مؤثره، اینه که مطالبی که طرف جاهای مختلف رو میگه اینا رو با هم عرضه بکنید، لینکشون کنی. این لینک کردن ها هم باعث میشه یه سری ابهامات برطرف بشه و هم مبنای طرف رو خوب میفهمی، بعد جاهای اشکالاش در میاد، بعد تطبیقاتش، جاهای دیگه متفرعاتی که میکنه، جاهایی که بعد برده چرا همجوری هم شرف میزنه، اینا خیلیش اینجوری حل میشه. حالا یکی از جاهایی که باید اینجا لینکش کنید اون نظر متخذ آخوند در امتثال عقیبل، امتثال با اینجاست، هم برای آخوند هم برای بقیه هم برای خودتون، یعنی خودتون هم تو امتثال عقیبل امتثال یه مبنا انتخاب میکنی، اونی که اونجا انتخاب میکنی با اینی که اینجا تو اجزا بگو انتخاب میکنی باید هماهنگ بشه، و الا یکی مثل آشرف جواد میگه شما فقیه تنبان به پا کرده نیستی. اگه آجاد میگه تو اجتهاد تقلیدش میگه، یکی سوال میکنه میگه اعلمو چجوری پیداش کنیم، بعد توضیح میده، بعد میگه خب ما ادله رو نمیدونیم، میگه ادله نمیخواد که، شما نگاه کن بحثایی که به هم وصلن باز گفت فتواش معلوم میشه. بعد یه آقای رساله میگه این آقا اومده رساله داد، الان اسمش هست کرد تو صوت انداختن اسمش مانوز که میگه رساله شو دارم دارم. من وا کردم حاشیه عروه، حاشیه عروه شو وا کردم، ببین این مسئله اینجوری فتوا میده، بعد ورق میزنه میگه ببین این مسئله اینجوری داره فتوا میده، این مسئله اینجوری فتوا میده، این معلوم میشه ملا نیست، اگه ملا بود مبناشو با هم هماهنگ کرد اینجوری فتوا میده. این راهکاره. حالا اینجا نکته که دارم میگم اینه، بین بحث امتثال عقیب و امتثال با بحث اینجا ارتباط وجود داره، ارتباطی که باید سرش بحث بشه، افراد متعددی هم بحث کردن، اصفهانی از همه بیشتر، و اون سر اینجاست که آیا اگر کسی تو امتثال گفت من به قرض اقصا کار ندارم، او که پر واضح میتونه همین تیتر رو بگه، چون داره اعتباری و انشایی گرفته دیگه، حالا بگه اتیاد مأمور به علت میشه برای سقوط اون هم مشکل نداره، چون اصلا علیت حقیقی ندیده، علت غایی نیده، اعتبار گرفته قرض اقصا کار نشده، اطاعت میشه مسقط. اما اگر کسی اومد قرض اقصا را دخالت داد و رابطه ای که بین این مراحل توضیح میداد رابطه حقیقی بود، یعنی اون امر رو علت غایی فرض کرد برای اتیان مأمور به در خارج، آیا او میتواند بازم همین تیتر رو بگه و بگه اتیان مأمور به در خارج علت بشود برای عدم امر؟ آیا این به معنای تأثیر معلولی در علت خودش بگید نیست؟ و اگر این بوده باشد خب این درست نیست و این باید بره از راه ملاک بگه، یعنی بگه اتیان مأمور به باعث میشود که ملاک تحصیل بشه، غرض که تحصیل شد اون موقع امر ثابت میشه. این موافق و مخالف داره سرش بحث خواهیم کرد.
بحث اتیان امتثال عقیبل امتثال محل بحث در جواز و عدم جواز امتثال است، نه در وجوب امتثال.
سب کن حالا تا برسی
متن دقیقا خود آخون
میدونم میخوای دفاع کنی از آخون،
نه این اصلا کلن واقعا بحث نیسته. نه میشه علت منحصر
واقعا میرسه علت منحصر هم
نیست.
واقعا نیست
بس در جای علت منحصر هست.
سب کن آقا جان میرسی میرسی هر سبت که میرسی مفصلتر از همه هاش مهندسه اینجا داره این بحث رو به عنوان گلوگاه داشته باشه.
مراد از علیت
الان تو اشکال هاشمان دوسیم فرق نمی کنه. همین که شما علتش گرفتید برای اتیان اون موقع این شد معلول اون علت میشه مؤخر از اون علت و دیگه معلول نمیتونه علت بشه برای عدم علته تو میشه تأثیر و متأخر در متقدم گیر هاشمان دوسیم تو منحصر بودن نیست تو تأثیر متأخر در متقدم.
نه خب میدونم یعنی میخوام بگم با بحث اتیان کفایت میکنی یعنی میخوام بگم
حالا بذار برسیم هاجان برسیم. آشمازه دو طرف داره، اینکه آخود نمیتونه اینو بگه و دومی که امثال آخود باید تو تیترشون اینطور بگن، بگن اتیان مأمورون به سبب بشود برای حصول غرض اقصا و تحقق غرض اقصا باعث سقوط امر میشه.
اینجا گفته بالمأمورون به واقعی، این فرق نمی کنه که یه قید واقعی رو آورده.
حالا روی این فکر کنید،
حالا
روی این فکر کنید تا ببینید میشه. بعد این هم واجبه سومین مطلب
این اشکالی که کرده
این اشکال افراد متعدد مفصلتر از همه آشمان دوسیده که مفصلتر از همه میگه و بحث میکنه مردی هم داره ولی این از همه بیشتر. مطلب سوم میرسیم بابا جان عجله دارم. آقای تبریزی هم داره میخوای کتاب دم دست راحت ببینی. آقای تبریزی هم این نکته رو متعرض شده و خواسته از آخوند هم دفاع کنه تازه حالا با بعدا بس امر سوم
اشکالاتی که میگین جواب نمیدین یه جوری تو آدم یه چیزی به
اون میخوام تست کنم ببینم اینجوری چطوره. ما آخوند رو که میگیم اون اشکالا رو بگیم بعد تو مدارس که میرسیم برسیم به جواب این بهتر جواب بده یا اینکه اشکالا بزنیم تو همون پنج تا بگیم
چه عادتمونه تو دلم
نه خب بحث میکنم دارم همه رو بحث میکنم تا یه حد اکثر یه هفته دیگه چون به ترتیب از ناینه که بریم همه اینا میرسیم
نگاهی من دفعه اشکال یادم میرم
نه خیلی من دوباره که اشکال یاد میرم. امر سوم معنای اجزای که در ادامه هل یک تزل اجزا ام لا. تو کتابای اصولی مثلا علامه که معنا میکنه خدمت شما هر ساعت معنا که میکنه اجزا رو معنا میکنه به عدم و لزوم الاعاده و سقوط القضا. میگه جایی که عمل اعاده نمیخواست در وقت قضا نمیخواست خارج از وقت اینو بهش میگه اجزا. خب این از این پس معنا میکنه به عدم و لزوم الاعاده و سقوط القضا. طبیعتا با یه جاهایی پیش میاد که اعاده اگه داخل وقت بفهمه اعاده بگید میخواد ولی اگه خارج وقت بفهمه قضا نمیخواد. این میشه که بعد سوال مطرح میشه که آیا این حرفی که آخوند داره میزنه دارم گلوگاه میگم که اجزا رو معنا میکنم یعنی مشهور معنا میکنم به عدم و لزوم الاعاده و سقوط القضا این مستلزم استعمال لفظ در دو معنا می شود یا نمی شود؟ این بس قبل از آخونده. پس علامه لاعقل حالا من همه رو نمی دونم اجزا رو معنا می کنه به سقوط اعاده و قضا. بعد یا به این مشکل می خورن که سقوط اعاده و قضا همیشه با هم ملازم نیستن. مثلا بعض وقتا شما اگر داخل وقت بفهمی اعاده داره ولی خارج وقت دیگه قضا نداره یا حداقل ثبوتاً قابل فرضه. اینجور جاها اگر این باشه بعد ما بیاییم معنا کنیم به عدم لزوم اعاده و سقوط قضا این الان میشه دو معنا. یه لزوم عدم اعاده میشه یه معنا، سقوط قضا میشه یه معنای دیگه. بعد اینجور معنا کردن اجزا میشه استعمال لفظ در دو معنا و این خیاب محاله یا خلاف ظاهره. آخوند میاد مثل همیشه حرکت های زیرکانه انجام میاد میگه اصلا اجزا رو به همون معنای بعد اینا بگم بعد که این اشکال پیش میاد در ادامه بعضی ها میان میگن دو معنا میشه بعضی هم میخواد رد کنن، سعی میکنن یه معنای جامعی درست کنن که هر دو رو در بر بگیره تا دو معنا نشه. در همین حواشی تهذیب علامه نگاه کنید، هم اشکالا هست هم کر و فرا که جامعه حالا میتونیم درست کنیم یا نمیتونیم درست کنیم. آخوند آدم زیرکیست، اصلا اجزا رو معنا میکنه معنای لغوی، یعنی کافی بودن، اصلا معنا نمیکنه، اینا زرنگیش ها، معنا نمیکنه اجزا رو به عدم سقوط اعاده، به سقوط اعاده و قضا یا عدم لزوم اعاده و قضا، که بعد مثل علامه تو بعد اون اشکال پید بیاد که این اعاده و قضا یه معنا نیستن، چون یه جایی از هم منفک میشن، میشن دو معنا. بعد توی این تیتر هر دو رو اراده کنیم، میشه استعمال لفظ در دو معنا. پس باید بیا یه جامعه ای بگید درست کنی. حالا اون جامعه چیه؟ آخوند میاد اجزا رو به همون معنای لغوی میگه، یعنی کافی بودن، کافی بودن دیگه، اصلا مثل وضع. آره اینطوری موضوع منازعه رو اصلا از بی میبرد. یعنی آخوند اینطوری میگه شما بحث اول اگر یه امر معتی و بهرا با همه قیود مأمور و معتیان انجام دادی، همین کافی است یا کافی نیست؟ اگر مأمورون به اضطراری رو انجام دادی، تیمم رو با همه اجزا و شرایط انجام دادی، همین کافی است یا کافی نیست؟ وضوع یا ظاهری، امر ظاهری با اصول عملی انجام دادی، بعد کشف خلاف شد، همین کافی است یا کافی نیست؟ آره همین کافی است یا کافی نیست، یعنی این بدل محسوب می شود که نه یا محسوب نمی شود. اینطوری بحث مطرح میکنه تا دیگه اصلا اون مشکلات پدید نیاد که بعد بخواد جواب بده و بعد در گفنگا بشه. مطلب چهارمی هم که مطرح میکنه قبل از این که برسه آقای ابی هاشم جبائی اینه که صاحب فصول گفته بوده بحث اجزا و مره و تکرار و تبعیت قضا از ادا رو بکنید یه بحث. ببینید این یه نکته است، یه دغدغه حقی است که الان ما که تاریخ و اصول رو کار میکردیم دیدیم تمام بزرگان اصول ما عازمشون یا در اکثرشون اینو داشتن که یه کاری بکنن که در عین اینکه اون هدفی که ما دنبالش هستیم به دست میاد، به لحاظ زمانی زودتر به دست بیاد، کوتاه‌تر بشه، مخصوصا تو اصول که یه علم عالی است. یه قرار نیست مثلا طرف تا آخر عمرش گیره یه علم عالی باشد که خب پس اصالیش کجا میرود؟ اصل چیز دیگه است. لذا اینو دغدغه رو داشتم که یه کاری بکنن، هم اون چیزایی که لازمه طرف بلد باشه یاد بگیره و هم این در یه زمان کوتاه‌تری انجام بشه. این دغدغه دغدغه حقی است، این چه بدی نیست، منتها این روند این کار چگونه بشود باید رو حساب کتاب باشه، و الا یه دفعه میزنی کمش میکنی، بعد از اون ور هدفی که قرار حاصل بشه حاصل نمیشه، یا از اون ور میخوای هدف رو تحصیل کنی اینقدر طولش میدی، باز دوباره از اون نظر زمان خراب میشه. این مهمه و این یه هنریست که آدم باید داشته باشه. صاحب فصول هم همین دغدغه رو داره، بخوام طول بگم طول میکشه، در قدیمی ها بخوام مثال بزنم، میگه آقا شما یه بحث اجزا میگید، یه بحث آخرش چی میخواد بگید تو اجزا؟ خواهد بگید همون یه دفعه که انجام داده کافیه یا کافی نیست، تشینه دیگه. یه بحث مره تکرار میگید، دوباره اونجا آخرش چی میخواد بگید؟ خواهد بگید اون یه بار کافیه یا کافی نیست. یه دونم بحث تبعیت القضا للأداء میگی، اونجا هم دوباره میخواد ببینید همون یه دونه کافیه یا کافی نیست، برو قضا کنید. خب اینا همشون یه چیزی میخواد بگید، سه تا بحث میذارید، سه دفعه بحث میکنید، وقت طلاب گرفته میشه، دو تاشو حذف کنید یکیشو بذارید، تو زمان صرفه جویی میشه. این حرف صاحب فصول داره که میگه این سه تاش میشه یک. تو این امر چهارم آخوند متعرض این حرف صاحب اصوله که میشه نمیشه این میگه خب بگه نمیشه این سه تا بحثو کرد یه بحث. درسته هر سه یه شباهتی دارن، آخر شما بگیم ها یکی بحث یه بحث نیست، ولی نحوه بحث و روش های بحث تو اینا فرق باریکلا. مرحوم آخون چون تمایز علوم رو به پارسال غرض میدونست، ما هم تو علوم عالی غرضی بودیم، یعنی ما خودمون تو علوم عالی غرضی بودیم، تو علوم اصالی موضوعی بودیم، اصول هم علم عالیه. پس باید بریم غرضی که ما دنبال میکنیم، اگه تو هر ستا یکیه بشه یه بس، اگه فرق میکنه نشه یه بس. و ادعا اینه که غرض از مطالبی که تو این ستا فرض بحث فرق میکنه. توی بحث اجزا غرض ما این دوتا بحثه، یک آیا عقلا ثبوتا اتیان مأمور به حدوده و قیوده مسقط امر خودش می شود یا نه، این یه بحثه بوده. یه بحث دو تا بحث اثباتی هم داریم، مدلول مأمور به اضطراری چقدره، مدلول مأمور به ظاهری چقدره، که بعد از این استفاده کنیم با اون کبرای ملازمه عقلی برسونیمش به اجزا. پس اینجا مدل بحث میره رو ملازمه عقلیه، یه کبروی یه صغروی. اما توی بحث مرب و تکرار، توی بحث باشید ادا و غذا، اونجا غرض از اون موضوع تحیید این مطلبه، تدوین این مطلبه که آیا وحدت مطلوب درسته یا تعدد مطلوب. یعنی اگر به یه واجب موقتی امر شد که هم مطلوب داره هم زمان، ظهورش در وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب، غرض تشخیص اینه. خب اونجا وحدت مطلوب تعدد مطلوبه، ما تو اجزا چه کار داریم به وحدت مطلوب تعدد مطلوب؟ تو اگر الان برداری بحث طبیعت القضا للادا رو حذفش کنی، بعد این بحث وقت من دو تدرده کجا میخوای به شاگردات یاد بدی تا بعد اینا بتونن استنباط کن کجا باید اتخاذ رو عمل کنن؟ نمیشه حذفش کنی، یا اینو حذف کنی اونو برداری بیاری. این بحث کبروی و دوتا بحث های صغروی اینجا رو کجا میخوای بحثش کنی؟ اینو خب اونجا نداری که، اینو کجا باید بگی که اتخاذ میکنن؟ توی مره و تکرارم که بحث کردیم دیدید که در مره و تکرارم یه بحث سرده که در هیئت امر و ماده امر نه مره نهفته است نه تکرار. این مرحله اول. مرحله دوم، حالا اگر مولا چیزی نگفت آیا خود خطاب حالا به مادته یا به هیئته یا نه خطاب نه مقام اقتضا می کند جواز تکرار را یا نه؟ و یه بحث سوم هم در اون ادله فستبه الخیرات و وسائل المخلوقات میکنه، اینا هم چیزایی که تو مره و تکرار میاد. بنابراین ما غایتی که در هر کدوم از این مباحث دنبال میکنیم متفاوتن، نمیتونیم یه سرشون رو حذف کنیم برای اون یکی. هر کدوم اینا رو اگه برداریم حذف بکنیم، یه سری چیزایی که مخاطب بخواد اتخاذ مبنا بکنه خب گم میشه دیگه، هدف حاصل نمیشه. غرضها متفاوته. غرض صغرا هم درست میگه، چون این غرض ما در نهایت صغرا میسازد برای اینکه اون یک بار کافیه یا کافی نیست. ولی حیثیتی که در این اغراض دخالت داره متفاوته، لذا نمیتونیم اینها رو یکی بکنیم. اینجا میفهمید در عین اینکه این دغدغه کم کردن دغدغه خوبی است، ولی خیلی کار فنیه. اگر همینطوری ببین، یا شما هدفتون اینه که ما سطح 4 بگیریم، یا یه کاغذ بنویسن بدن دست اون بگن آقا شما عالم هستید، خب این رو دست خودت دیگه. شما میتونی بگی آقا من با یه امتحان راحت این کاغذ رو میدم، میتونی بگی با یه امتحان سخت. به یکی از مدیرا گفتم امتحان که گفت 5 خورده بودم، 5 خورده باشه ما نمیرسید، گفت ما با شورا هماهنگ میکنیم از اون ور سوال ندن. یه وقت غرض اینه که ما هم یه دور هم جمع باشیم، بعدم حالا یه سوالی هم دوره همین بگیریم، یه چایی هم میخوریم، میریم دنبال کارمون. خب آره دست خودت.
شعر
یه وقت قرضت اینه که میخوای این تحصیل حجج انجام بشه، اون حجت هایی که فکر میکنی باید منایت عامه تحصیل بشه تا بعد فقه میره، تفسیر میره، تاریخ میره، هر چه میخواد بره از این حجت ها استفاده کنن، اینجا باید توی ادغام کردن و نکردن اینها رو خوب لحاظ کنی، ولی همطوری دیمی ورداری حذف کنی یه سری از اینها گم میشه، لذا بعد اون کسانی که بعد اونجا رو اتخاذ هم نکنن اصلا نمیان اتخاذ هم نکنن، چه بسا جهل مرکب هم پیدا کنن، میشه همین وضعی که الان هست. خب ها اون میشه کاری که شهید صد، شهید صد میاد عوض میکنه، ولی اون بحثا رو هم میبره تو جای دیگه میذاره، یعنی مثلا یه بحث رو اگه ور میداره ما کار کردیم شهید صد رو دیگه دیدیم، حذفش نمیکنه، همین بحث رو میبره توی عنوان دیگه بگو بحثش میکنه. این یه رویه دیگه، یه البته که اون البته قابل تر اگه مقبولیت عمومی هم پیدا بکنه خودش یه مدل جدید میشه. مثلا وحدت الان خود آخوندینا همین کار رو کردن، آخوند این کار رو کرده، حالا نشونتون میدم، شیخ انصاری انجام داده، میرزای قومی داره از این کارا، خود علامه هلی خیلی داره از این بحثا که یه سری بحثا رو اونا تیت میذاشتن حذف کرده برده لابلای یه بحث، مثلا یه قولی رو آورده یه امبولتی گذاشته این بحث رو برده باشه زیل اون امبولت کار داده. اینا مثلا بحث تخصیص اکثر رو توی قوانین یه فصل مفصلیه، شیش قول نقل میکنه ادله میاره، اینا آخوندی ها برشن حذفش کردن اصلا این تیتر رو ندارن. بعد توی ضمن مباحث که میرسن تو ظهورات اونجا به عنوان یه امبولت قلتی میچینن و اینو میارن میزنن اونجا و بحث اونجا مطرحش میکنن. این هم یه مدلیه که البته اینا اگر مقبولیت عمومی پیدا بکنن اون تحول اتفاق میفته. میگن اینم بگم و تمام شدیم، مرحوم آخوند میگفته پسر آخوند، نه اینو پسر آخوند، دو تا پسر فامیلش باشن کفایی، پسر آخوند فامیل خودش باشن کفایی، نه کفایت اسم خودش فامیلش باشن کفایی. بعد اینا دو تا از پسر آخوند زندگی نامه پدرش رو نوشتن و چیزایی که با پدرشون صحبت میکرده، هم میرزا احمد کفایی داریم، مهدی کفایی داریم، عبدالرضا کفایی داریم. بعد یکیشون اینو نوشته که به بابام گفتم میرز حیم‌الله رشتی هم داره آخونده، میگه که استاد ما میرزا شیرازی یه دوره اصولش، حتی خب اونا سامرایی میگفتن سامرایی طولانی میشه 18 سال میکشید، ما اومدیم نجف گفتیم یه کاری کنیم این زودتر تموم بشه که این طلبه ها به درسای دیگه هم برسن، به کار اصلی برسن، چون قرار است که علم عالی هدف بشه. بعد من 13 ساله میگم این آش محمد کاظم، یعنی آخوند 6 ساله میگه یه دوره اصول، ولی شاگردای این از شاگردای من ملاتر میشن. بعد میگه اینو برام پدرم تعریف کردم، پدرم لبخندی زد و گال نمیگه چرا، بعد میگه گفتم که چرا، میگه که آخوند شانس داره هرچی باهوشن شاید هم باهوش میرن درس آخوند، هرچی خنگه میرن درس آخوند، من هرچی بگم اینا نمیفهم یاد نمیگیرم. بعد دیگه آخ پدرم خندید، بعد اینو گفت فرقش اینه، من اون همه رو میخواد بگه، همه رو که میخواد بگه طولانی میشه، طلبه خسته میشه، بعد به اون جایی که سر بحث و بعد خودش اتخاذ و عمدا کن و کر و فر کنه دیگه حال نداره، فقط میرز حیب الله میگه اونم کلت کن میده، ولی من یه سری اقوال رو نمیگم، یه جوری میگم که این وقتی به اون بحث میرسه سر شوره، سر کروفر سر شوره و لذا مطلب رو یاد میگیره، هم زودتر میشه هم ملاتر میشه. این روند علمی این جوریست، لذا شما هرچی سریعتر بتوانید اتخاذ مبنا کنید فنیان خیلی بهتره. والحمدلله رب العالمین. متن کفایه رو حتما ببینید، این مال ابو هاشم جنبایی را فردا کفایهش رو میگم، بعد میرم سراغ ناینی، چون ناینی با اون اول همه رو با هم بود. بله عرض میکنم این قضیه اهل انسان اینو الان داری فرصه های فرضی مثال دیگه میزنه تو همون صوت آیه مصباح جواب میده. ببین وقتی شما میگید در موضوع یه قیود خفیهی وجود دارد که شما اون قیود رو لزومن نمیگید، ولی وقتی میخوای اتحاد بین محمول و موضوع رو برقرار بکنی اون قیود خفیه رو هم تو موضوع داری. مثلا وقتی میگی از صدق و حسلان، تو صدق رو گذاشتی موضوع، ولی در واقع موضوع صدق نیست. صدقی که مصداق عدله حسلان.